اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز این برنامه خبری توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، نشست سه روزه درباره وضعیت کنونی افغانستان امروز یک شنبه در اسلو پایتخت ناروی آغاز شد. جزئیات بیشترین خبر را از احد عزیزاده میشنوید.
در این نشست هیئت از حکومت طالبان، شماری از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران دعوت شده اند. در اولین روز این نشست یک هیئت 15 نفره از حکومت طالبان با اعضای جامعه مدنی افغانستان، خبرنگاران و فعالان حقوق زنان دیدار و در مورد حقوق بشر گفتگو کردند. همزمان با برگزاری نشستی در مورد افغانستان در اسلو پایتخت ناروی، نماینده های دیپلماتیک افغانستان با نشر اعلامیه مشترک گفتند که امیدوارند تا طالبان بر تعهد خود برای رعایت از حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول عمل کنند. در این نشست نمایندگان طالبان و قشرهای مختلف جامعه افغانستان به شمول نمایندگان زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی دعوت شده اند. نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان همچنین از اعلامیه حکومت ناروی مبنی بر این که برگزاری این نشست به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان نیست استقبال کرده و گفته اند که باید بر طالبان فشار بیشتر وارد شود تا آنان حقوق بشر را در این کشور رعایت کنند. در اعلامیه آمده است: ما امیدواریم و انتظار داریم که گفتگو در اسلو با اطمینان حاصل شود که طالبان به تعهدات خود در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بشر، دستیابی به یک توافق سیاسی برای ایجاد حکومت فراگیر و همشمول و به ویژه پذیرش خواست مردم نسبت به حقوقشان عمل می‌کنند. در اعلامیه آمده است که نشست در زمانی برگزار می شود که افغانستان با بحران شدید بشری مواجه است و شهروندان آن در حال حاضر با ترس، اضطراب و ناامیدی به سر می برند.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که تلاش ها برای بازگشایی تمامی شاهراهای عمومی که به دلیل برفباری های سنگین اخیر مسدود شدند جریان دارد. محمد اشرف حق‌شناس، معاون سخنگوی این وزارت، امروز یکشنبه به صدای امریکا گفت که افزون بر شاهراهای سالنگ، برخی از مسیرهای عمومی برای رفت آمد مردم باز شدند. آقای حق‌شناس تاکید کرد که هنوز هم شمار از راه‌های مواصلاتی ولسوالی ها در شمار از ولایت برای ترافیک مسدود است و قوای کار این وزارت تلاش دارد تا هر چه زودتر این راه را برای ترافیک باز کند. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که در دو هفته گذشته کم از کم 38 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت دیروز اعلام کرد که تلفات جانی و زیانهای مالی در حداقل 10 ولایت در نتیجه زلزله، بارندگی، برفباری سنگین به مردم وارد شدند. در ادامه گفته شده است که در رویدادهای دو هفته‌ای کم از کم دست کم 8000 خانه هم ویران و یا قسمت تخریب شدند. تنها در دو تکان زلزله که هفته گذشته در ولایت بادغیس رخ داد کم از کم 30 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه ادعای بریتانیا را مبنی بر این که روسیه در صدد جایگزینی حکومت اوکراین با یک دولت طرفدار مسکو است و همچنان این را که یوفینی مرایوف، قانونگذار سابق اوکراین، به عنوان یک نامزد بالقوه در نظر گرفته شده را رد کرده است. وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه همچنان از چندین سیاستمدار دیگر اوکراینی نام برد که گفته می شود با اداره های استخباراتی روسیه ارتباط دارند. گفته شده است که مرایوف که رهبر یک حزب کوچک طرفدار روسیه است و هیچ کرسی در پارلمان ندارد، یکی از این سیاستمداران می باشد. حکومت بریتانیا این ادعا را بر اساس ارزیابی اطلاعاتی خود بدون اینکه شواهد را برای اثبات آن ارائه دهد مطرح ساخته است و غرب پیرامون طرح‌های روسیه در مورد اوکراین وجود دارد. ماریا زخاروف و سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه در یک پیام تلگرام گفت که اطلاعات نادرستی که وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرده است نشان دهنده این است که کشورهای ناتو به رهبری آنگلوساکسون ها تلاش ها را در اطراف اوکراین تشدید می بخشند. درگیری ها بین جنگجویان کرد سوری تحت حمایت ایالات متحده و تندروان برای چهارمین روز پیهم در اطراف یک توقیفگاه در شمال شرق سوریه ادامه یافت، جایی که محل هزاران عضو گروه داعش است. این درگیری ها ناوقت پنجشنبه بعد از آن آغاز شد که تندروان تلاش کردند تا به توقیفگاه گیران در شهر هسکه حمله کنند. آنها با رخنه بر دیوارهای زندان ده ها محافظ و کارمندان آن را کشتند و شمار نامعلوم از زندانیان را فرار دادند. مقام های نظامی کردی می گویند که ده ها مرد مسلح دولت اسلامی نیز کشته شدند. نیروهای بحری ایالات متحده امروز یکشنبه گفتند که یک کشتی را توقیف کردند که 40 تن کود کیمیایی را حمل می کرد، موادی که از آن در ساختن مواد منفجره کار گرفته شده می تواند. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
نیروهای آمریکایی گفتند که این کشتی را در آبهای بین المللی خلیج عمان توقف داده و تلاشی کردند. در گذشته این مسیر برای قاچاق سلاح به یمن استفاده شده است. پیش از این نیروهای بحری ایالات متحده به تاریخ 22 دسامبر اعلام کردند که محموله اسلحه غیر قانونی به شمول حدود 1400 کلاشنکوف و 226000 مرمی این سلاح را از یک کشتی ماهیگیری و بدون بیرق در شمال دریای عرب ضبط کردند. مقام های قوای بحری آمریکا منشأ این محموله تسلیحات غیر قانونی را ایران معرفی کردند و گفتند که قرار بود این اسلحه و مهمات به شورشیان حوثی در یمن تحویل داده شود. پس از آن ملل متحد گزارش داد که تسلیحات ضبط شده از بندر جاسک ایران به مقصد یمن فرستاده شده بود. وال استریت جورنال با نقل از یک گزارش محرم هیئت متخصصین امور یمن در شورای امنیت ملل متحد نوشته است که برای قاچاق تسلیحات روسی، ایرانی و چینی از قایق‌ها و ترانسپورت زمینی استفاده شده است.
در ادامه خبرها، جرمنی از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا پس از همه‌گیری نوع اومیکرون در آن کشور خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها، بیشترین موارد مثبت در برلین ثبت شده است. به این ترتیب در هر 100 هزار تا 1473 قضیه مثبت در جریان هفته روز افزایش یافته است. اینستیتوت رابرت کاخ جرمنی گزارش می‌دهد که همزمان با این، نیمی از جمعیت این کشور دوز تقویتی واکسن کرونا را دریافت کردند. اورل کپلر، یک ویروس شناس جرمنی، گفته است که به زودی شفاخانه ها در این کشور با همگیری نوع اومیکرون با موج بزرگ از بیماران روبرو خواهد شد. جرمنی از آغاز همگیری ویروس کرونا در اخیر سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 8 میلیون و 600 هزار مورد مثبت این ویروس را ثبت کرده است. و ساجد گل، یکی از نویسندگان که از 5 سال به این سو در مورد شورش‌های مسلحانه خشونت‌آمیز ضد نیروهای هندی در منطقه سرینگر کشمیر می‌نوشت، توسط نیروهای هندی دستگیر شده است. بر اساس گفته‌های مادر این نویسنده، نیروهای هندی با یورش به خانه ساجد گل او را دستگیر کردند. خبرنگاران از مدت‌ها قبل با تهدیدهای مختلف در کشمیر تحت کنترل هند روبرو هستند، اما وضعیت آنها از وقتی که هند نیمه خودمختاری این منطقه را در سال 2019 لغو کرد به طور چشمگیر بدتر شده است و قیودات شدید امنیتی و ارتباطات را در کشمیر وضع نموده و رسانه ها نیز با مشکلات فراوانی روبرو است. ده ها خبرنگار تحت قوانین سخت ضد دهشت افغانی در این کشور دستگیر، بازجویی و تحقیق شدند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. شمار از مدافعان حقوق زن میگن زنانی که در نشست اسلو شرکت کردند نمیتونند از زنان افغان نمایندگی کنند. با گفته این مدافعان اگر نشست اسلو برای عادی سازی چهره طالبان و جهان و مقدمات برای رسمیت شناختن اونا باشد، جفای به حق مردم به ویژه زنان افغان است. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
در کنار نمایندگان کشورهای غربی و حکومت طالبان، چند تن از زنان افغان نیز در نشست اسلو شرکت کردند. هدا خموش، محبوب سراج، شنکای کروخیل از جمله این زنانند. اما جنبش زنان خودجوش در کابل اشتراک این چهره ها را در نشست اسلو انتقاد کرد و گفت که آنان نمی توانند از حقوق زنان پاسداری کنند. شیبا رئوفی از زنان معترض علیه طالبان در کابل به صدای آمریکا گفت که دو تن از زنان اشتراک کننده در نشست اسلو لابیگران طالبانند، در حالی که افغانستان زنان کادر دارند که می توانند رهبری را به دست بگیرند.
این سه خانم از زنان افغانستان نمایندگی کردن نمی توانند یا لابیگری طالبان می کنند و به خاطر مملکت کردن بار دیگی زنان افغانستان به این مجلس. البته خود شورای امنیت این خانم ها را برگزیده، قرار بود از خانمایی که در افغانستان بودن از یا دعوت به عمل بیه، چون در وضعیت فعلی این زن ها قرار دارن و باید دیدگاهشان میشه انتقال داده شد، مگر متاسفانه که این سی خانم که هیچ کدامشان برگزیده ما نیستن انتخاب شد.
نعیم اسدی فعال مدنی و عضو جنبش خودجوش زنان نیز به صدای آمریکا گفت که خانم های انتخاب شده در نشست اسلو کسانی نیستند که بتوانند وضعیت زنان را درک کنند که طی 5 ماه گذشته در برابر طالبان با راه اندازی تظاهرات برای حقوق زنان دادخواهی کردند. خانم اسدی افزود که تنها صدای زنان معترض در این نشست هدا خموش است و بس، و اظهار امیدواری کرد که بتواند او خواست ها و مطالبات زنان را مطرح کند.
محبوب سراج و شینکه کروخیل به هیچ عنوان نمایندگی از زنان افغانستان کردن نمیتونند، چون محبوب سراج شخصی است که دختران معترض را که در 5 ماه دارن خود خون خود به قف دست خود گرفته به خیابان ها میریزن و از حق و آزادی خود دفاع میکنن صراحتا نقد میکنن.
خواستیم دیدگاه محبوب سراج و هدا خموش را در مورد این انتقاد از زنان داشته باشیم، اما به پرسش های مکرر صدای آمریکا حاضر به پاسخگویی نشدند. زرقای یفتلی رئیس مرکز تحقیقاتی زنان و کودکان نیز به صدای آمریکا گفت که تمامی این زنان دارای طرز تفکر مشابه است و باید زنان دیگر از داخل افغانستان که دیدگاه های متفاوت در مورد وضعیت دارند در این نشست دعوت می شدند تا می توانستند محرومیت ها و مشکلاتی که با آن مواجهند بیان کنند. خانم یفتلی افزود که نشست نباید اقدامی برای عادی‌سازی چهره طالبان باشد، چون در این نشست کسانی از طالبان حضور دارند که در لیست سیاه ملل متحد بودند و این که چگونه این افراد به کشور اروپایی دعوت می شوند سبب نگرانی های شده است.
ما امیدوار هستم که امچو یک موضوع در کار نباشه و یکی که این نشست به خاطر اقدامات بعدی بر رسمیت شناختن طالبان در افغانستان روی دست گرفته نشود، که اگر امچو موارد وجود داشته باشه این مطمئنا یک ظلم و جفا به تمام مردم افغانستان و بخصوص به زنان افغانستان خواهد بود.
اما وزارت امور خارجه نروژ گفته است که این نشست به معنای مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه این کشور به دنبال گفتگو با طالبان به هدف بهبود وضعیت حقوق بشری و مشارکت زنان در جامعه و تقویت تلاش‌های بشردوستانه در حمایت از مردم افغانستان است. نشست اسلو در مورد افغانستان روز یکشنبه پشت درهای بسته آغاز شد. در این نشست بر علاوه دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی، نمایندگان زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی نیز حضور دارند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
امروز یک شنبه 23 ماه جنوری نشست اسلو با میزبانی ناروی برگزار شد و تا دو روز دیگه ادامه خواهد یافت. در این نشست نمایندگان طالبان و اقشار مختلف جامعه افغانستان به شمول زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی دعوت شدند. این نشست در حال برگزار می شود که از ماه آگوست تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. نسرین محمود عزیزی در مورد هدف نشست و پیامدهای او مصاحبه با نظیف شهرانی پژوهشگر امور مردم شناسی در پوانتون دیانا انجام داده که با هم میشنویم.
جناب پروفیسر، به نظر شما آیا میتوان از نشست اسلو انتظار بعض تغییرات اساسی نسبت به افغانستان یا حکومت طالبان داشت؟
در 6 ماه گذشته از اعمال و اطوار و کردار و گفتار طالبان معلوم است که اونا فکر نمی کنند که باید تغییری در گفتار و کردارشان بیارن، برای از اینکه همه چیزا اونا فکر می کنند به همو نظر خودشان مطلوب و درست به اصطلاح چی کردن به عمل گذاشتن و هیچ چیزی باید اونا تغییر نکنن، باید دنیا تغییر بکنن. اونا خود در ضرورت به تغییر نمیدانن، میخوان دنیا به اونا تغییر بکنه و تمکین بکنه به گفته از اونا. از اون لحاظ من ای اولین مجلس و مذاکره نیست، این ممکن است ده ها مجالس و مذاکرات اینا در این 6 ماه گذشته داشتن و حضور داشتن و هیچ تغییری در ما تا هنوز در تغییری البته منفی را در اعمال و کردارشان بیشتر دیدیم تا گفت تغییر مثبت، اما احتمال داره که اینا هنوز هم فکر بکنن دنیا داره پیش از اینا زانو زده و اینا باید اصرار بکنن به گفته خودشان و به کردار خودشان. از اولی از من توقعی تغییر و تفاوت مثبت در طالبان نمیتونم پیش بینی بکنم.
پروفسور سپتاری که شما فرمودین اگه جامعه جهانی به این نتیجه برسه که طالبان با تعهدات خود در بخش‌های مختلف مثل حقوق بشر، ایجاد حکومت فراگیر و عمشمول و دسترسی به تعلیم و تربیت و مشارکت زنان عمل نکردن، پس چی گزینه‌های دیگه در مقابل جامعه جهانی و مخصوصا ایالات متحده که مسئولیت بودن 20 ساله را در افغانستان به عهده داشتن با وجود خواهد آمد؟
گزینه‌های بسیار کوچکی را برای خود ماندن و یک کار خودشان است و یکی از دلایلی که اینا کنفرانس را میگیرن و تا حدی با طالبان در تعامل هستن یک خجالتی هست تقریبا. اینا میفهمند که خودشان مردم افغانستان با قدرت آوردن طالبان در یک معضله و یک بحران بسیار کلان قرار دادن، خصوصا در این زمستانی خنک و پربرق و مرض آلود و اینا. احساسی البته غربی ها همیست که هر کاری را که می کنن باید برش یک توجیه یک دلیل داشته باشن و توجیه دلیلی که اینا حالی می تانن برای خود بتراشن همیست که چون طالبان را به قدرت گذاشتن باید با اونا در تعامل باشن و باید یک راهی پیدا بکنن که ملامتی بحرانی عظیمی را که فاجعه بار هم ممکن است برای افغانستان و برای مردم بیچاره بوده باشد باید برای از او یک توجیه داشته باشند. و به امور یاد است که اینا اینمی کنفرانسی اسلو و مثل دیگر کنفرانس ها حاضر میشن و در حقیقت کوشش میکنن به اختیار خودشان که یعنی فشار بیارن بالای طالبان که اونا با خواستای معقولی نه تنها غربی ها، خواستای معقول مردم خودشان اونا تمکین بکنن و قبول بکنن و گفتار و رفتار و کردار خود تغییر بدن به شکل مثبت، اما اونا نکردن. فقط این کنفرانس به معنی عزیز که برای دنیا نشان بدن که بله غربی ها مسئول آوردن طالبان در قدرت هستن و مسئول غیر مستقیمی یعنی بحران و فاجعه در افغانستان هستن، یک کاری دارن میکنن و اون کار اینمی که طالبان را میارن چون اونا امروز قدرتمند هستن در افغانستان و با اونا بشینن و برای از اونا تبلیغ بکنن در حقیقت که شما این کار بکنید. اما این کار متاسفانه از دیدگاه طالبا یک دیده میشه که اونا بردن میدانه.
با اجازتان جناب پروفیسر، اگر ارزیابی 3 روزه تغییرات را ملاحظه نکنه، چی از طرف ناروی باشه چی از طرف جامعه جهانی باشه، چی محاسبات در نزد طالبا وجود خواهد داشت، چی محاسبات در نزد جامعه جهانی است، روال حکومت داری در افغانستان چطور خواهد بود؟
ببینین تا هنوز روش حکومت داری وجود نداره در افغانستان. اینا یک گروهی هستن که ما بین خودشان هم جور نیستن، اونهایی که این دفعه حقانی مقلن یک حقانی هم در اونجا هست ممکن دیگران بوده باشن. و مابین حقانی ها و مابین ملا برادر کشش ها و کشیدگی های وجود داره و همچنان مابین ملا یعقوب دیگه این جنجال ها مابین خودشان همه از اونا جور نمیان و اونا واقعا فکر میکنن که میدان به کلی بردن فاتح هستن و باید و حتی خودشان میگن باید جهان اینا را به رسمیت بشناسه، باید برای اینا کنه، باید همه چیزهایی را که اینا میخوان دنیا برشان بکنن. این باید ها عجیب است، هیچ کسی را در دنیا شما در همینطور مذاکرات و در همین شرایط نمیبینه که اونا از دشمنان خود خواهش بکنن، عذرم نی رجلا تمنا بکنن که شما باید ما را بشناسین، شما باید همون کمک‌های را قبلا به دیگری شما میدادین برای ما بودین. اما من میگم فقط یک تعاملاتی هست که هم خدا خوش بکنن که ما کاری کردیم و هم جهان و هم مردم بیچاره افغانستان که در این بحران و فاجعه رو برو کردن. از اولی از من نمیتونم ببینم که اگر طالبا اوضاع و شرایطی حکومتداری خود در افغانستان تغییر نتن، بیرونی ها بجز ازی که دست به کارهای نظامی بزنن هیچ راهی دیگه حل برای مشکل و برای بحران برای فاجعه ندارن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. شبه نظامیان کردی متحد ایالات متحده با جنگ با شبه نظامیان داعش برای کنترل یک زندان و مناطق اطراف شهر حسکه در شمال شرقی سوریه ادامه میتن. رسانه های عربی گزارش دادند که تانک ها و هلیکوپترهای آمریکایی برای کمک به نیروهای کرد پس از تسلط داعش بر زندان و چندین محله مجاور در روز پنجشنبه وارد منطقه شدند. خبرنگار صدای امریکا از قاهره گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
رزمندگان کرد شبه نظامی قوتهای دموکراتیک سوریه QSD مورد حمایت ایالات متحده روز شنبه با شبه نظامیان دولت اسلامی که همچنان کنترل زندان گوران را در شهر حسکه در شمال شرق سوریه و چندین منطقه نزدیک زندان در اختیار دارند تبادله آتش کردند. بر اساس گزارش ها دست کم ده ها شبه نظامی کرد و بیش از 50 شبه نظامی دولت اسلامی در این درگیری کشته شدند. رسانه های عربی ویدیوی را از تانک ها و وسایط زرهی امریکایی نشان دادند که به منطقه اطراف زندان می رسند تا به نیروهای کرد در نبرد برای بازپسگیری زندان و محله های مجاوران کمک کنند. تلویزیون دولتی سوریه ویدیوی را از فرار ده ها غیر نظامی نشان می دهد که از خانه های خود در مناطق اطراف زندان زندانیان داعش به آن نفوذ کرده بودند. بخش از حسکه تحت کنترل نیروهای شبه نظامی کرد و بخش دیگری از آن در کنترل دولت سوریه است. رامی عبدالرحمن از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به رسانه های عربی گفت:
هلیکوپترهای آپاچه ایالات متحده یک ساختمان سابق مکتب تجارتی دولتی را که شبه نظامیان داعش در آنجا مخفی شده بودند ویران کرده و حداقل 5 نفر از آنان را کشته است.
رامی عبدالرحمن همچنین دولت سوریه را متهم کرد که از نفوذ در زندان داعش برای گسترش کنترل خود در بخش‌های از حسکه استفاده می‌کند. رهبران قبایل در منطقه کنفرانس مطبوعاتی کوتاهی را برگزار کردند که در یک ویدیوی آماتور ضبط شده بود و در آن آنها ترکیه کشور همسایه را به تلاش برای استفاده از گروه دولت اسلامی برای دامن زدن به درگیری بین گروه های قومی و قبیله‌ای در شمال سوریه و عراق همسایه متهم کردند. شبه نظامیان دولت اسلامی همچنین بامداد روز جمعه به یک پایگاه اردوی عراق در ولایت دیالی حمله کردند و 11 عسکر دولتی را کشتند. خانواده های قربانیان داعش را متهم کردند که سربازان را در حالی که آنها خواب بودند کشته و کمره های امنیتی منطقه را از کار انداختند. قطار ابو دیاب که در پانتون پاریس علوم سیاسی تدریس می کند به صدای امریکا می گوید فرار از زندان و نبرد برای کنترل بخش از حسکه بحران است که مدت هاست در حال وقوع است.
چندین هزار زندانی دولت اسلامی در یک مکتب فنی دولتی قدیمی نگهداری می شوند که معمولاً فقط 1000 نفر در آنجا نگهداری می شد و زندان حسکه و همچنان زندان معروفتر الحول زمینه پرورش افرادگرایی اسلامی بوده است.
او استدلال می کند که بحران کنونی فقط در انتظار رخ دادن بوده است. تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی در سال 2020 مصاحبه را با یک زندانی دولت اسلامی در زندانی که تحت کنترل کردها بود پخش کرد و مدعی شد که وی قصد دارد از زندان فرار کند و سایر اعضای گروه داعش اجازه نمی‌دهند زندانیانشان برای مدت نامحدود در زندان بمانند. رسانه های عربی چندین کشور فعال در داخل سوریه و عراق را به مسئولیت حمایت از احیای دولت اسلامی متهم کردند، اما خطار ابو دیاب تاکید میکند که اثبات چنین اتهامات غیر ممکن است. وی با اشاره به این که داعش در فواصل مختلف زمانی از سوی ترکیه و ایران حمایت شده است میگوید همچنین چندین کشور دیگر که در منطقه فعال هستند نیز به حمایت از این گروه متهم شدند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگه که هزاران پناهجوی اریتریایی در ولایت تیگری در شمال ایتوپیا و دلیل نداشتن دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در شرایط خطرناک زندگی میکنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این مورد گزارش فرستاده که برگردان او را از لیلا محبیب عظیمی میشنوین.
کارمندان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگویند وقتی برای اولین بار در 3 هفته گذشته از کمپ‌های مای آینی و آدی هروش برای پناهندگان اریتریایی در جنوب تیگری بازدید کردند، از آنچه مشاهده نمودند تکان خوردند. تشدید جنگ و نگرانی‌های امنیتی مانع رفتن کارمندان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به آنجا شده است. بوریس چشرکوف، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تیم کاری آنان پناهجویان را که در تلاش برای تامین غذای کافی بودند هراسان یافتند.
پناهندگان با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفتند که افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری در 6 هفته گذشته بیشتر از 20 مورد بوده که به خرابی کلی شرایط و به ویژه به عدم دسترسی آنان به دوا و خدمات صحی مرتبط است. کلینیک های صحی این کمپ ها اساساً از اوایل ماه جنوری او از زمانی که در نهایت ادویه آنها تمام شده مسدود بوده است.
شرایط در تیگری پس از تهاجم نظامی اتوپیا به این ولایت در ماه نوامبر سال 2020 به شدت وخیم شده است. از آن زمان درگیری داخلی به مناطق دیگر در شمال اتوپیا گسترش یافته است. یک محاصره شدید از اواسط ماه دسامبر مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به شمول مواد سوخت به این منطقه شده است. چشرکوف میگوید فقر و گرسنگی شدید در حال افزایش است، زیرا امکان انتقال ذخایر مواد به منطقه وجود ندارد. او میگوید که مواد غذایی در این 2 کمپ رو به اتمام است و پناهندگان لباس و وسایل اندک خود را برای تهیه غذا به فروش میرسانند.
اگر غذا، دوا، مواد سوخت و سایر مواد را نتوان به صورت فوری وارد کرد و اگر همچنان نتوانیم پناهندگان را بدور از آسیب به جای جابجا کنیم که بتوانیم کمک های نجات بخش را به آنها ارائه کنیم، پناهندگان بیشتری از فقر و گرسنگی خواهند مرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که میخواهد بیش از 25 هزار پناهجوی اریتریایی باقی مانده در این 2 کمپ را به محل جدیدی که توسط دولت ایتوپیا در منطقه همجوار امهارا تهیه شده منتقل کند. این اداره از همه جوانب میخواهد آتش بس و انتقال این مواد را به منطقه تضمین کنند تا عملیات مساعدت‌های بشردوستانه ادامه یابد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.